در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330.
شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را به دنیا ندهم.
تهران 24
با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دلارام شوم. جانم تو بخند که آرام شوم.
24 ساعت از رادیو تهران.
پرم از عکسای سلفی، پری از حسرت دیدار. به یه پنجره میگشتیم میونه این همه دیوار. پرم از عکسای سلفی.
من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
از رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام به شما دوستان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به تهران 24 بامداد یک شنبه پنجم تیر 1401. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و آنچه که دوست دارید رو خداوند براتون رقم بزنه. و خیلی سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید تا ساعت 1:30 و این امیدواری رو داریم که لحظه‌های خاطر انگیزی رو با ما هم بگذرونید. منتخب برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در 24 ساعت گذشته تقدیم شما عزیزان میشه که اگر مایل باشید کامل برنامه‌ها رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید و بشنوید. ۳۰۹۴ برای شماست و 22-65-24-65-22-65-24-66 از این راه ها میتونید با ما در ارتباط باشید. آنچه در تهران 24 بامداد یک شنبه پنجم تیر خواهید شنید. از رادیو تهران بپرسید. شهر آفتاب. تهران ورزشی. پر مدیریت. تهران ما سلامت. تهران من. و علم بهتر است. بهار 1401 رو پشت سر گذاشتیم و به تابستان رسیدیم. امیدوارم که گرمای تابستان به گرمای دل خودتون باشه، اذیت کننده نباشه و دلگرم کننده باشه و حالتون در این تابستان بهترین و هر اون چی که میخواید باز همین آرزو میکنم که خداوند انشاءالله براتون رقم بزنه، برآورده به خیر باشه انشاءالله. اما همکاران عزیز من، دوستان شما در برنامه تهران 24 بامداد یک شنبه چهارم پنجم تیر 1401 پنج چهار 1401 تهیه کننده مهدی مجنونی کسمایی صدا بردار سعید خلیل نژاد قائم حاصل مهری هماهنگی و دستیار تهیه و من هم سعیدم بارانی خب به من گفتن این آخرین شنبه است که تهران 24 تقدیم شما میشه. من اصلا در جریان هیچی نیستم واقعا. تو برنامه روز گذشتم همین اتفاق افتاد، یه برنامه یک ساعته رو من 40 دقیقه گفتن خداحافظی کن، بعد اصلا من وعده یه ساعت داده بودم و الهی شو که اینجا یکم در جریان قرار میگیریم. اما گویا آخرین تهران 24 بامداد یک شنبه است که تقدیم شما عزیزان میشه. تهران من اولین بخشی است که میشنوند. تهران از رادیو تهران بپرسید، قسمت هایی از رادیو تهران بپرسید رو همراه باشید.
جناب آقای عسکری، کارشناس گل و گیاه، سلام بر شما، روز بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، صبح همگی بخیر باشه، در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی هم خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید.
خیلی ممنون.
بریم سراغ سوالات، اگر حرفی مقدمه سخنی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که من برم سراغ سوالات مخاطبان عزیز.
بله خواهش میکنم، بریم به سراغ سوالات.
خواهش میکنم. گفتن که من در منزل گلخانه دارم، گلهای مارانتای من زرد میشه، البته بخور سرد هم دارم، علت چیه؟ راهنمایی میکنید؟
بله، مارانتا یکی از گیاهانی هستش که خب به رطوبت نسبتا زیادی احتیاج داره، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که اگر که ما در طول روز زمانی که در واقع آفتاب یا نور خیلی زیاد روی برگ‌ها هستش، اگر که بیایم دائما از دستگاه بخور سرد استفاده کنیم، به خاطر اینکه رطوبت خیلی بالا میره ممکنه که برگ‌ها دچار بیماری‌های قارچی بشن و روی برگ لکه‌های زرد رنگ ایجاد بشه، یا اینکه دور در واقع حالت یک حالت نوار زرد رنگ سوختگی ایجاد بشه. باید معمولا صبح زود، حالا ساعت 8 و 9 معمولا این در واقع دستگاه بخور سرد رو روشن کنن. گیاه اون رطوبتی که در طول روز نیاز داره رو از طریق در واقع همون دستگاه بخور سرد دریافت میکنه. زمانی که هوا خیلی گرم هست ترجیحاً استفاده نکنن. گرما و رطوبت زیاد زمانی که با همدیگه اعمال بشه باعث بیماری های قارچی میشه. دوست. و ترجیحاً گیاهشون رو توی دمای 18 تا 25 درجه قرار بدن. اگر دما بالاتر بره باز هم این زردی اتفاق میفته.
بله. آقای خانم رحمتی با شماره 935-86-16 گفتن که سانسفریا دارم، از وقتی که خریدم رشد نکردن، باریک شدند، مشکل کجاست آقای؟
اگر که برگ‌ها باریک شده باشند در کلیه گیاهان، که در واقع کلیه گیاهان آپارتمانی، زمانی که ما می‌بینیم رنگ برگ‌ها رنگ روشن میشه و برگ‌ها باریک میشه، قد گیاه این مقدار افزایش پیدا میکنه به خاطر نور کم هستش. اگر که نور خیلی از یه حدی دیگه خیلی کمتر باشه، معمولا گیاه سانسفریا رو خب میگن گیاهی هستش که نیاز به نور زیادی نداره، ولی اگر که ما یک پنجره نورگیر رو در نظر بگیریم، فاصله گیاه تا اون پنجره نورگیر دیگه بیشتر از باید باشه. اگر بیشتر از این مقدار باشه، نور دریافتی گیاه خیلی کم خواهد بود و برگ‌های گیاه باریک میشن و عملاً دیگه رشدی نخواهد داشت. میتونن از نور مصنوعی استفاده کنن. اگر که از نور مصنوعی بخوان استفاده کنن، باید حتما فاصله منبع نوری تا تاج گیاه یه چیزی حدود 40 تا 45 سانتی متر باشه. اگر بیشتر از این باشه، معمولاً در واقع اون نور تامین این نیاز گیاه رو دیگه تامین نمی‌کنه. این نکات رو اگر که رعایت کنن، معمولاً گیاه گیاهان آپارتمانی هم حتما باید هفته یک بار استفاده کنید.
درسته. مخاطبان محترم صدای پایتخت رادیو تهران با برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید همراه شما هستیم. در بخش اول میزبان آقای عسکری هستیم، کارشناس محترم گل و گیاه. هر سوالی در مورد نگهداری گل و گیاه دارید حتما مطرح بفرمایید که آقای عسکری پاسخگوی شما خواهند بود. سامانه پیامکی ما 30094. آقای عسکری، گفتن که گوجه گیلاسی و توت فرنگی کاشتم رشد نداره، لطفا راهنمایی بفرمایید.
بله، در رابطه با گیاهانی مثل گوجه فرنگی و توت فرنگی، خب اینها نیاز به آفتاب کامل دارن. از نظر نور حتما به این توجه داشته باشن که در طول روزی چیزی حدود 4 الی 5 ساعت آفتاب رو داشته باشه. حالا اگر که داخل گلدان کشت کردن یا داخل باغچه کشت کردن، این میزان نور رو داشته باشه. حتما باید از در واقع کودهای مثل کمپوست یا کودهای ارگانیک استفاده کنن. اگر که مرتب به گیاه آب بدن و آب خالی باشه، این باعث میشه که مواد غذایی که داخل خاک وجود داره به مرور از بین بره و دیگه ریشه در واقع عناصر غذایی رو نتونه، دیگه اصلا عناصر غذایی داخل خاک نیستش که بخواد جذب کنه.
بله.
پس حتما از کودهای تقویتی باید استفاده کنن و نور رو هم حتما در نظر داشته باشن که 4 تا 5 ساعت نور رو حتما باید گیاهشون در واقع دریافت کنه.
صاحب شماره 912-0954 یه سوال کلی مطرح کرده، نوشته که علت زرد شدن بعضی از گلها و درختان در این فصل چیه؟
یکی از علتهایی که در واقع گیاهان توی این فصل ممکنه دچار برگ سوزی بشن یا حالا برگش زرد بشه، تنش آبی و گرما هست. خب هرچقدر ما در واقع گرما بیشتر میشه و توی فصول گرم سال آبیاری رو مرتب انجام ندیم و گرمای هوا بیشتر بشه، تنش به گیاه وارد میشه و باعث میشه که یک تعدادی از برگهای گیاه زرد بشن یا دچار سوختگی بشن. معمولا گیاهانی مثل گل رز که داخل باغچه هستن، اگر که آفتاب خیلی شدید باشه، حتما باید روی اینها یک شید یا همون سایبان در نظر گرفته بشه، نور رو فیلتر کنن که یه مقداری در واقع شدت نور خورشید کمتر بشه تا لبه گلبرگ‌ها و اینا نسوزه. ولی اگر که آبیاری مرتب باشه، مثلا زمان و تایم مناسب آبیاری صبح زود یا غروب هستش. خیلی از عزیزان میان در واقع تو ساعت گرم روز، یعنی ظهر، این کار رو انجام میدن که خب این آبیاری غلط هستش و باعث در واقع سوختگی برگ‌ها و گلبرگ‌های گیاه میشه. حتما صبح زود و غروب به صورت مرتب اون گیاهانی که در واقع ریشه سطحی دارن رو باید آبیاری کنن تو فصل گرم سال تا این اتفاق نیفته. اگر که نوبت آبیاری رو رعایت کنن، معمولا گیاه سبز و شاداب.
خانم زهره فضلی نوشتن که آیا کاشتن درخت عرعر برای جلوی در خانه توی کوچه مناسبه؟ اگر نه چه درختی مناسبه برای اینکه جلو در خونه بکارن؟
اکثر درختایی که حالا شهرداری یا کسانی که میخوان خیلی گیاهی که میخوان کشت کنن نیاز به آب نداشته باشن، یا درخت عقاقی یا اینها، این دو مورد گزینه‌های مناسبی هستن برای جلوی درب منزل. چون معمولاً حالا خیلی از عزیزان برای جلوی درب منزل فرصت نکنن که مرتب آبیاری کنن، ترجیحاً یک سری درختان کم آب مثل همون درخت عرعر یا درخت عقاقی ها رو اگر کشت کنن، معمولاً نیاز آبی کم دارن. گزینه‌های خوبی هستن برای کشت.
بله. گفتن که گیاه آرالیا دارن دچار آفت شده، به توصیه کارشناس گل از سم دیازینون استفاده کردن، 60% بهتر نشده، رشدش هم تغییری نکرده، چی کار بکنن که رشدش خوب بشه؟
در درجه اول یه نکته خیلی مهمی که هست، حتما همه عزیزانی که میبینن گیاهشون دچار در واقع آفت شده، حتما از زیر برگ، معمولا آفت زیر برگ جمع میشن، عکس بگیرن. بله. و حالا اگر که میتونن به یک جایی که یه مقدار در واقع تخصص دارن توی این کار مراجعه کن، اول خود آفت رو نشون بدن و ببینن، تشخیص بدن که چه آفتی هست. چون هر آفتی در واقع سم و اون در واقع درمان به خصوص خودش رو داره. از اگر که ما بیان سم دیازینون رو بخوایم برای تمام آفات استفاده کنیم، شاید خیلی جوابگو نباشه. در درجه اول تشخیص هستش که چه آفتی هست و و در درجه دوم نحوه سمپاشی هست. همیشه خیلی از عزیزان میان با یک اسپری آپاش روی گیاه رو در واقع سمپاشی میکنن، در صورت که باید به صورتی سمپاشی کنن که زیر برگ ها آغشته بشه به اون محصول سمپاشی،
چون گفتین آفت ها زیر برگ جمع میشه.
اگر که این نکات رو رعایت کنن و سمپاشی هم اصولی انجام بشه، یک بار که سمپاشی میکنن کلیه آفات از بین میره. میتونن حالا داخل سایت‌های مختلف روش صحیح سمپاشی، چون یه مقدار زیاد هست، من اگر بخوام کامل توضیح بدم شاید وقت برنامه جوابگو نباشه، ولی میتونن جستجو کنن داخل در واقع فضای اینترنت و کاملش رو میتونن از اینترنت دریافت کنن.
همه ما شوق نگه داشتن گل و گیاه در خانه داریم، اما اطلاعات، حالا نمیگم همه اطلاعات کمی دارن، ولی خیلی همون اطلاعاتمون کمه در مورد نگهداری گلها و روش نگهداری و سالم نگه داشتنشون. اگر به همین اطلاعات خودمون اضافه کنیم، خیلی از مشکلاتمون رو خودمون سریع حل میکنیم. به هر صورت امیدواریم که شنونده این برنامه به همین سوالا اگر رسید و پاسخش هم دریافت کرد، بتونه کمکش بکنه که با گلها بهتر و درستر و اصولی تر برخورد بکنه. یه سوال دیگه فرصت داریم که مطرح بکنیم. نوشتن که گل ارکیده خریدم، گلهاش ریخته، چیکار بکنم گلم از بین نره؟
بله، گل ارکیده بعد از اینکه خریداری میکنیم یه چیز حدود یک ماه و نیم تا دو ماه گل داره و به صورت به حالت طبیعی گلها ریزش پیدا میکنه. فقط اون ساقه گل دهنده رو باید در واقع یک بند به اندازه تقریبا 10 سانتی متر بذارن اون ساقه بمونه، مابقیش رو با یه قیچی تیز یا با یه دونه تیغ برش بدن، اون ساقه رو بذارن کنار، مجددا گیاه رو با کود فرمول 10-50-10 باید تقویت کنن تا مجددا یک شاخه گل دهنده در واقع یک شاخه دیگه ایجاد کنه که گل بده. تنها نکته‌ای که هست، با کود فرمول 10-50-10 گیاهشون رو هفته یک بار باید تقویت کنن. خود در واقع دوز مصرف بسیاری حالا هر شرکتی متفاوت هست.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای عسکری، کارشناس محترم گل و گیاه، خیلی لطف کردید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
قریب عاشق قصه قریب دریا میدونی ابی ترینم، اما بارونی ندارم تا به این کبیر تنها مثل آسمون ببارم، مثل آسمون ببارم.
آقای علی بیاتلوی عزیز، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. نوشتند تمام ترسم از این است که یک شب بخواهی به خوابم بیایی و من همچنان به یادت بیدار نشسته باشم. به به، دست شما درد نکنه. خانم مهری از نارمک، شب گرم تابستانی شما هم بخیر. سپاس که همراه ما هستید. و گفتند خدایا نمیگویم دستم را بگیر، یک عمر است که گرفته ای، مبادا رهایم کنی. سپاسگزاریم از شما. خانم فیروزه شیراوند از رومشکان، درود بر شما و سپاس از اینکه شما هم در کنار ما هستید. خانم ملانی، شب شما هم آرام، درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. و آقای علی اکبر، آقای حسین، خانم نیلوفر و خانم نسترن از مجیدیه شماری، فکر کنم مجیدیه شبستان زدن یا مجیدیه جنوبی، همراه ما، درود بر شما، شب شما هم به نیکی. آقا جمشید تاجیک از شهر ری، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. شعر قشنگم نوشتین، آفرین به شما، ممنونم ازتون. خیلی خیلی تشکر میکنم از آقای فضل الله ابوالحسنی یا بوالحسنی، در کنار ما هستند. از درود دریاچه گهر، نگین ایران، آبشار بیشه، به به، خوش به سعادتتون، استفاده کنید از این فضا و هوا. آقا صادق فلاحتی از بیجار کردستان، درود بر شما، شب شما هم به مهر. و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. گفتن چرا آخرین برنامه تهران 24 چون دیگه تمام شد، تا چهارشنبه عزیزان در خدمتتون. البته پنجشنبه جمعه ها احتمالاً فعلا هستیم برنامه، اما از شنبه تا چهارشنبه دیگر خیر، برنامه دیگری جایگزین خواهد شد که پربارتر، درجه یکتر، حال خوبتر رو به شما عزیزان ارائه خواهد داد. انشالله که بشنوید و لذت هم ببرید. اسم خاصی هم نداره، فعلا هر شب یک گروه میان و در خدمتون خواهند بود. ما دیگه شرف حضور نداریم خدمت. اما بشنوید از تهران ورزشی.
شب گذشته بود که من با علیرضا منصوریان در این برنامه صحبت می‌کردم، ایشون گفتش که باید برای پیشرو یک واقع‌بینی و شفافیت وجود داشته باشه، مخصوصا در مباحث اقتصادی و مالی که ما بتونیم به تفاهم برسیم، از تیم حمایت بشه، اصلا حتی اگه کادر فنی رو در نظر نگیریم باید از تیم حمایت ویژه‌ای صورت بگیره تا مشکلات مالی کمتر در تیم صنعت و نفت آبادان وجود داشته باشه. آقای راستی، آقای مهندس راستی همراه ما هستن، معاون محترم اقتصادی مجموعه صنعت و نفت آبادان، باشگاه صنعت و نفت آبادان، در مورد همین مسائل می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم. آقای مهندس راستی سلام، صبحتون بخیر باشه قربان.
سلام جناب میر، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اول اینکه به هر حال توی مباحث اقتصادی من همیشه توی چند فصل گذشته وقتی صنعت و نفت آبادان رو پیگیری می‌کردم تا همین فصلی که 21می که تموم شد همیشه مشکل مالی داشته. چرا این مشکلات هست و آیا اصلا میشه برطرف بشه؟ واقعا امید میشه داشت به برطرف شدنش و چه کار باید کرد برای برطرف شدن در واقع چالش‌های مالی؟
خب جناب من یه توضیح کوتاه بدم، بعد با توجه به برنامه توسعه پنجم و ششم یه قوانین رو مجلس محترم مصوب کردن که دست شرکت‌های دولتی رو برای حمایت کردن مالی از ورزش حرفه‌ای رو بستن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که به خاطر همون باشگاهی که دولتی هستن، از نظر حقوقی مالکیتی دولتی هستن، نمیتونن از اون منابع دولتی استفاده کنن که حالا متأسفانه توی لیگ برتر فقط مشمول تیم‌های نفتی شده و باشگاه‌های صنعتی ما به دلیل باز همون ساختار حقوقی که دارند از این قانون مستثنا شدن. و شما دارید می‌بینید که هزینه‌های چند صد میلیاردی رو دارن توی فوتبال انجام میدن. خب برای اینکه این اتفاق برای اینکه این مسئله حل بشه نیاز هست که بالاخره یک تغییر نگرشی در قانون اتفاق بیفته، یا اینکه حداقل توان رقابت رو برای ما به وجود بیارن. اگر که قرار است که باشگاه‌های صنعتی بیان 300 میلیارد 400 میلیارد 500 میلیارد در لیگ برتر هزینه بکنن، هر چقدر هم ما بخوایم از شرایط مختلف و جنبه‌های مختلف تأمین مالی بکنیم واقعا امکان پذیر نیست که بخوایم با اونها رقابت کنیم. به نظرم ایجاد قوانین فاینانشال فر پلی یا اون رفتار جوانمردانه مالی بیش از همیشه در فوتبال ما جناب میر نیاز هست، توجه بشه و باشگاه ها رو بعد بیان یه ممیزی بکنن که این پول ها از کجا وارد میشه و در چه مسیرهای هزینه میشه. من امروز صبح یه آماری رو میگفت از یکی از باشگاه‌های صنعتی، میانگین قراردادهای جدیدی که این باشگاه داره میبنده حدود 12 میلیارد تومانه. خب این 12 میلیارد تومان من نمیدونم، خب بعد یه آوری داشته باشه اگه ما میگیم فوتبالمون حرفه‌ای، حرفه‌ای مشخصه، یعنی که مجموعه اقداماتی که شما به وسیله اون بتونی هزینه‌هات رو تامین کنی. اگر درآمدهای شما از طریق فوتبال نمیتونه هزینه‌های شما رو تامین کنه، پس شما مجموعه حرفه‌ای نیستی. شما پول خرج کنی که نمیشه حرفه‌ای.
دقیقا همینطوره. به هر حال این عدده مثلا تو همین فصل نقل و انتقالات یه بازیکن حالا دورشو میزنه، حالا ساده میگم دیگه، معاوره میگم، دورشو میزنه این باشگاه اون باشگاه، بعد میگن که با 20-25 میلیارد قرارداد وارد یه باشگاه دیگه میشه و توافق میکنه. واقعا فوتبال ما ظرفیت یعنی تحمل 25 میلیارد رو داره؟ به نظر من واقعا عددش خیلی پایین تر از اینه، چون فوتبال ما فوتبال حرفه‌ای نیست، واقعا یه واقعیت دیگه. 25 میلیارد
خیانت میشه به فوتبال. من اصلا کلام شما رو قطع میکنم. این خیانت میشه، این پرداخت این هزینه ها. شما اثرات دراز مدتش رو ببینید، دیگه فوتبال توان پرداخت این هزینه ها رو نداره بعد از یه مدت، و اون موقع است که فوتبال دچار فروپاشی میشه. چرا فوتبال دنیا میان جلوگیری میکنن؟ حتی از تزریق پول های سرمایه داران و شیوخ نفتی هم جلوگیری میکنن. یعنی شما الان مجموعه عربستانی اومده باشه نیوکاسل خریده، شما مطمئن باشه بهشون اجازه نمیدن که تو سال اول تو سال دوم هزینه های میلیون دلاری میلیارد دلاری انجام بدن بیان هر بازیکنی که میخوان بخرن. شما باید ساختارش رو ایجاد کنید که بتونه همون ساختار منابع رو ایجاد کنه و شما از منابعی که خود تولید میکنی، از ثروتی که خود تولید میکنی بتونی هزینه‌هات رو
الان آقای مهندس مثلا یه نکته‌ای که باز هم مهمه، حالا در مورد همین مثلا تیمایی که خریداری میشه توسط کشورها هم کاملا درست فرمودین، به هر حال اینا ساختار دارن و خودشون هم درآمدزایی میکنن و فوق العاده مثلا حالا تو